مکاسر سیست 894 بحث در امر ساله یه بحث دامنه‌داری است که ما در خود بی هم باید مطرح کنیم اما مطرح نکردیم. امروز در رسائل در مکاسب در معاطات مطرحش میکنیم، بعدن انشاءالله در درس خارج متأخرین از شیخ این رو در مطلق بی هم طرح کردن. حالا من فعلا معاطاتش رو میگم، چگونگی طرحش رو تو غیر معاطات هم میگم، از چه جهت محل سؤاله تا تحقیقش برای خود شما بمونه انشاءالله. بحث در مورد ملاک بایع و مشتریه. ما به چه کسی بگیم بایع، به چه کسی بگیم مشتری؟ کأنه اینجا که داریم بحث میکنیم بایع و مشتری ملاک متعارفش معلوم اولا و ملاکش هم لفظ بعت و اشتری تو ثانیه. این کلبدیهی اخذ شده به عنوان یه اصل موضوع و مسلم یه اخذ شده که آن که میگه به تو ما بهش بگیم بایه، آن که میگه اشتری تو بهش بگیم مشتری. بعد اون موقع طبعا در مسئله معاطات که ما به تو و اشتری تو نداریم این ملاک مفقوده. فما هو الملاک فی البایه بل مشتری، کأنه طرح بحث اینطوری. حالا ممکنه کسی بگه آقا ما فرمت بحث رو عوض میکنیم، ما فرمت بحث رو عوض میکنیم، میگیم مثلا ملاک بایع و مشتری چیست؟ چون در جاهایی هم که بعت و اشتریت رو نداریم گاهی بایع و مشتری مشخصن گاهی نامشخصن. وقتی ما در غیر بعت و اشتری تو هم گاهی بایع و مشتری مشخص داریم، پس معلوم میشه ملاک بعت و اشتری تو نبوده، ملاک یه چیزی بوده که اون چیزه تو بعت و اشتری تو متبلوره، بایع و مشتری معلومه. و تو هر جا هم که اون معلوم باشه باز بایع و مشتری معلومه. پس ما باید اصلا ملاک بایع و مشتری رو مطلق‌تر از بعت و اشتری تو درست کنیم تا بعد تو این و اون و اون موارد دیگه هم تبیین بشه. ممکنه کسی اینطور تن اون موقع این سوال عامه، اختصاص به معاطات نداره، اختصاص به بیع لفظی نداره. بعدش هم باید معلوم کنیم که ما میخواییم عقلایی تو این مسئله نگاه کنیم یا شرعی نگاه کنیم، مثلا شارع ملاک خاص داده نداده، عقلا چجور میبینن، امضا شده نشده، از اون ره گذر باید این بحث رو پیگیری کنیم. خب حالا این رویکرد کلی که میشه تو بحث داشت، فعلا من بگم عبارت رو بخونم، پایان عبارت چند تا نکته است عرض خواهم کرد انشاءالله. شیخ فعلا مبناشون همونه که به تو و اشتری تو ملاک بایع و مشتریه، لذا در بیع لفظی ما مشکلی نداریم. اما در جایی که این ملاک وجود نداره یعنی معاطات چه باید کرد؟ قهرن چون تو فصل قبلی 3-4 مصداق برای معاطات رو تبیین کردیم، ما باید بتونیم برای 3-4 مصداق هم بایع و مشتری رو معلوم کنیم. فعلا بحث رو سر مصداق لوخلیه و طبعه معاطات پیاده میکنیم، یعنی اونجایی که 4 فعل بود، یه قبض و اقباض تو ناحیه سمن، یه قبض و اقباض تو ناحیه مسمن بود، اونجا اینو پیاده کنیم. و البته ما باید تو بقیه همین رو پیاده کنیم، اونم خودش یه دغدغه عجیب غریبی میطلبه و داره. خب شیخ میفهمند که چون اونها هم معاطات، اونجا هم بایع و مشتری داریم. حالا میگم برای همین گفتم بذارید من یه پیش درآمد بهتون دادم تا عبارت رو بخونم، پایان عبارت برمیگردیم با هم بحث میکنیم. میخوام فهم از متنمون با فهم خارج از متنمون قاطی نشن، ملا عبارتی هم بشیم بدونی تو عبارت چه گذشت، بعد اونا رو هم بحث میکنیم. فعلا پس ما الان چند تا نکته رو لیست کردیم از بیرون. یک، بحث ما سر ملاک بایع و مشتری مطلقش قابل طرحه، برای خصوص معاطاتش هم قابل طرحه. برای خصوص معاطاتش قابل طرحه اگه مبنای قبل رو معلوم کرده باشیم، چنانه تو زمان شیخ و من تقدم علی شیخ ملاک بایع و مشتری برای غیر بحث معاطات کلبدیهیه، چون اونا بیع رو به صیغه میدونن، وقتی شد به صیغه ملاک بایع و مشتری ملاک آن کسی است که بعتو و اشتریتو میگوید، بعد این میشه ملاک کل. حالا چون تو معاطات این ملاک پیاده نمیشه چه باید بکنیم؟ یه نکته. نکته بعدم، چون تو تنبیه قبلی برای معاطات ما سه چهار مصداق قائل شدیم، یه مصداق اصلی که تو 40-50 صفحه در موردش بحث کردیم، یه دو سه تا مصداق رو جدید ارائه کردیم برای معاطات، طبعا باید ملاک بایع و مشتری تو اون سه چهار تا هم معلوم بشه. ما فعلا این کار هم نمی کنیم. پس نه از اون طرف در مورد ملاک بایع و مشتری به صورت مطلق بحث می کنیم، نه ای طرف در مورد مصداقهای خیلی اختلافی که مثالهای بعدی معاطاتن بحث میکنیم، بلکه صرفا الان در مورد اون مصداق تام معاطات پیاده میکنیم حرفو، که چهار عمل اتفاق میافتاد، یکی قبض و اقباض تو ناحیه سمن، یکی قبض و اقباض تو ناحیه مسمن. پس این میشه محل نزاع ما الان. خب شیخ میفرمایند که در اینجا اگر یه طرف از عوضین ما اون چیزایی باشه که امروز بهشون میگن ثمن، پول، سکه، نقدینه، اگر از اینا باشه خب دیگه دعوا نه، از همین استفاده میکنیم برای ملاک طبیعی، ملاک تفکیک. میگیم اونی که پول میده مشتریه و مشابه پول، هرچی که تو این مقوله میاد الیوم غالبا ثمن است، ما به اون میگیم مشتری. حواشی میذارم، گفتم یه یکم صبر کنیم با آخر برسم به برمیگردم نکات جانبی رو میگم. اونی که پول میده میگیم مشتری، اونی که کالا دستشه بهش میگیم بایه. اگه ای بود لا نزاع لنا. این گام یک. حالا گام دو، اگه معاملمون کالا به کالا شد، من فعلا زمان شیخ و زمان معصومین ما هم پول بوده، این فعلا اجمالا هرچی که بهش میگن پول، یا من برای گفتم ماشابهه، هرچی شما میتونید اینجا عوض قرار بدید، فعلا با همون معنای ارتکازی که تو از زمان شهرالوم شما تو روایات هم دارید، نقدین دارید، مسکوکات دارید، ها، درهم دارید، دینار دارید، اینا پولن. هر چی از این مقول است که میاد ثمن قرار میگیره، این خودش معین اینه که این مشتریه و هر کی کالا دستشه بهش میگیم بایه. این در جایی که معامله پول با کالاه، که این چه نوع معامله ای؟ الان من گفتم پایان بحث برمیگردم چند تا نکته میگم. فعلا متن رو ببینیم. کام دوم، اگر معامله کالا به کالا شد، تخم مرغ دادم، کشک خریدم، دوغ خریدم، ماست خریدم، تو روستا کالا به کالا داری معامله میکنی، که امروز هم هست، چیز بعید و عجیبی هم نیست. شیخ میگه اینجا باید بگیم تفاوت به نیته. به جعله ما بایعن و مشتریا. نیتشون چیه؟ اگه نیتشون معین بود، خب ما به همون نیت معین عمل میکنیم. اینم گام دو، پس اینم مشکل نداره. گام سه، اگه نیتشون نامعین بود یا اختلاف شد یا به هر دلیل لم یحرز، بعضی ها اینجا تفکیک کردن نیت ثبوتن بود اثباتن لم یحرز، یا نیت ثبوتن هم نبود. تو عبارت شیخ همش اومده، گفته نیت نبود یا نیت ملحوظ نبود یا نیت معین نشد یا معین نکردن و کیفکان. بعضی اینا رو تفکیک کردنه و شقوق بحثو بیشتر کردن. خب حالا بالاخره ما دستمون از نیت کوتاه شد، شیخ میگن اینجا چهار وجه وجود داره برای توجیه این معامله و تعیین بایع و مشتری. چهار وجه. وجه اول هر دو هم بایعن هم مشتری، پس بر هیچ کدوم نه احکام بایع بار میشه نه احکام مشتری. توضیح و ذالک دوباره یادآوری کنیم. اول بیاین، در بیع لفظی بایع و مشتری ملاکش به تو اشتریتو الار کلام ملنو، در معاتات چون به تو اشتریتو نداریم اختلاف داریم. اگر معامله پول به کالا بود، خود پول به کالا معین مشتری و بایعه. اگر معامله کالا به کالا بود یا به ملاک، اینه که به نیته. حالا اگه نیت معلوم بود فبها و نعمه، اگر نیت لم یحرز دستمون از نیت کوتاه شد، حالا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اینجا چهار تا توجیه میتونیم داشته باشیم، باید ببینیم کدوم انتخاب میکنیم. اولین وجه اینه که بگیم هر دو هم بایعن هم مشتری، پس در این معامله نه بایع با احکام اختصاصی بایع داریم نه مشتری با احکام اختصاصی مشتری، چون مرجح نداره. خب توضیح این مطلب.
گفتیم قصدشون مشخصه.
این الان بهش میگه آقا کی بایع بود؟ میگه من بایع بودم. بهش میگه راست میگه؟ میگه آقا این بایع بود، من مشتری بودم. درسته یکیمون دوغ آورد یکیمون تخم مرغ آورد، اما مشخصه من بایعم تو مشتری.
نزاعی ندارن
یا به هر دلیل. ثمره عملیش این میشه که واضحه، وقتی میخواد وضوح باشه خود به خود نزاع هم نباید باشه، خلصا دیگه هم نباید باشه. خب میفهمم کجا میخواید برید، نمیخوام واردش بشم الان. آره طرح شیخ غلطه تو این بحث. آخه ورودش منم گفتم، اول متنو میگم عبارتو میگم میخونیم، جاهایی که من خودم طرح شیخو میتونم دفاع کنم ازش. همه مقدماتو دیدید بعد از جلسات، اول مقدماتو میگم بعد عبارتو میخونم، برای اینی که با مقدمات عبارت صد و سقور میکنم که اشکال بهش وارد نشه، اما عبارتو نمیشه ازش دفاع کرد، لذا باید بگمش تمام بشه بفهمیمش، بعد برگردیم ببینیم میشه چه کارش کرد که دغدغه هامون و سوالاتمون حل بشه. طرحش مشکل داره، طرح فونداسیون سازی بحث دارم میگم ها، نه محتوا. خب حالا ببینیم توضیح این معنا رو بدیم. این وجه توضیح داره، چند تا نکته داریم. نکته اول، یادتون میاد ما قبلا موقعی که داشتیم بیع و توضیح میدادیم به شما گفتیم هم بایع مشتری میتونه باشه هم مشتری میتونه بایع باشه، همون اول تو تعریف بیع. اما گفتیم در واقع بایع ضمناً مشتریه، مشتری ضمناً بایعه، یعنی یه تملیک فعل یه نفره، تملک ضمناً اتفاق میفته پیشش، تملک فعل اصلی یه نفره، اتوماتیک در ضمنش تملیکی هم اتفاق. لذا چهار تا فعل داشتم، لذا من این رو میدادم و در ضمنش میگرفتم،
شما هم او رو این رو می گرفتی در ضمنش او رو می دادی.
این تو بی متعارف درست بود، چون تو بی بعتو اشتریتو بود. ضامن این که اصلی رو از ضمنی جدا می کردیم چی بود؟ لفظ بود. من نمی گفتم بعتو، پس من بایع بودم، پس کار من می شد تملیک، ضمنن یکی دیگه می گرفتم. این تیکه رو تعقل کنیم، ضمنیت رو کی درست کرد؟ بعتو اشتریتو. چون تو گفتی به تو، پس کار اصلی تملیک، ضمناً داری تملک میکنی. چون تو گفتی اشتری تو، کار اصلیت ضمناً تملیک میکنی. اما تو معاطات نه اون به تو اشتری تو رو ندارن، همه هم عرضن، تو ظاهر هم عرضن. لذا جلسه قبل میگفتم چهار تا فعله و سعی کردم با یه دغدغه از تو عبارت شیخ چهار تا رو بکشم. چرا اگر رفتید مباحثه کردید خطای اول نمیشدی چهار تا رو توش در بیاریم، پایین تر اومدید در اومد.
تعریف
بیت
معاطات مشکل
پیدا
میکنه.
لذا هم یه عده‌ای گفتن ما معاطات بی نمیدونیم. ما فعلا نزبون شیخ رو خوندیم، گفتیم به دعوا کونا بیان عرفهی بود، من تاکید کردم سر این جمله. حالا میره هی میریم جلوتر، هی بیشتر میریم تو گل. لوازمش لوازم دغدغه آمیزیه ای بس. خب حالا که من به تو اشتراک تو ندارم، معمولا ایتیکر تصریح بهش نمی کنم، برای میگم مهمه تو ذهنتون بکاریدش. چی میشه که ضمنیت درست میشه به تو اشتراک تو؟ تو سیستم قدما چقدر رو لفظ تاکید میشه؟ چون ضامن خیلی چیزا، یه عمود خیمه، یه خیمه را رو سوار میشه. خب حالا که من به تو اشتراک تو ندارم، تملیک و تملک چه کار کنم؟ ضمنیت رو چه کار کنم؟ ندارم. حالا که ضمنیت ندارم، چهار تا هم ارز دارم. تو هم مال، هم مملکی، هم متملک. ای آقا هم کذالک. خب حالا اگه خودشون توافق کردن، گفتن آقا اجازه من بایعم اون مشتریه، تمام، میگیم خب باش دیگه ضمنیت رو درست کنید. خودتون دارید اعتراف میکنید، اقرار میکنید به ضمنیت. کما اینکه اگه پول بود، عقلا عالم میگه دست توه، تو که پول داری، تو مشتری، تو اومدی دکون فلانی اومدی چیز ازش بخری، تو مشتری. باز اینجا اتوماتیک ضمنیت مشخص میشه. پس شما قد عرفتم فیما سبقه در بحث تعریف بی و تحقیق بی که ما چهار فعل داشتیم، دوتاش رو بود دوتاش زیر بود. حالا تو این وجه ما که یک لم یظهر کی بای اکی مشتریه، دو سبب لفظی هم نداریم، سه نیتشون هم معلوم نیست، اصلا خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، اینجا ملاکی برای ضمنیت وجود نداره. پس چهار تا میان هم عرض هم قرار میگیرن. چهار تا فعل وقتی هم عرض هم قرار گرفتن، به هر کدوم بگیم میگه هم من بایعم هم مشتریم، یعنی هم متملکم هم مملکم و ها کذا نفر آخر. وقتی این اتفاق افتاد، حالا ثمره عملیشو شیخ میگه آقا تا حالا تو فقه جای ایطوری داشتیم فقها در مورد این بحث ایطوری حرف بزنن؟ ما سمعنا بهذا ان هذا لشیء عجاب. میگیم نه این قضیه واضحه. میگیم کجا؟ میگه تو باب نذر. تو باب نذر اگر یه مورد ایطوری اتفاق بیفته و فرض کنیم یه آدم نذر کرده، مثلا فرض کنید که ما لحم دادیم به ازایش مثلا لبن خریدیم، یا بگیم لحم دادیم لبن گرفتیم، خرید و فروش هم نگیم، و این آدم مثلا قسم خورده یا نذر کرده که تارک بیع لحم باشه، به شرط اینکه قرض داشته باشه و اینا، داریم حرف میزنیم، این رجحان داشته باشه متعلق و نذر و اینا، حالا نذر کرده که تارک بیع لحم باشه و تارک شراء لبن، اگر یه معاطات ایطوری انجام داد، کفاره هر دو رو باید بده. چون یصدق علی انه بائع للحم کما یصدق علی انه مشتری للبن. و فتوا بهش دادنه. شیخ میگه هر کی این فتوا رو داد، یعنی همینی داره میگه که من دارم میگم، یعنی چهار تا فعل رو داره هم عرض میبینه. خب اگه اینطوری شد، ماجرا اینطور شد. خب گام آخر این مقدمه، این توجیه، گام آخرش ادله که احکام خاصه ای برای بایع گفتن، احکام خاصه ای برای مثلا چی؟ آقا خیار حیوان، خیار حیوان مال مشتری، مال بایع نیست که. مشتری احکام خاص داره، بایع احکام خاص داره. این احکام اختصاصی مال وقتی است که احده ما بایع باشد و الاخرو مشتری. انصراف داره، اطلاق نداره. انصراف ادله ما به جایی است که بایع مصداق مشخص داره، مشتری هم مصداق مشخص داره، دیگه تردد و ابهام توش نباشه. پس وجه اول درست شد. دوباره بگیم مقسم بحث چی بود؟ معامله کالا به کالا بود، نیتشون هم معلوم نبود. گفتیم چند احتمال اینجا وجود داره. احتمال اول این که بگیم هر دو بایعن، هر دو مشتریان، پس ملاک بایع و مشتری معلوم نیست، پس ادله اختصاصیه بایع و مشتری هم پیاده نمیشه. تو فقه هم از این موارد داشتیم، لذا فتوا به حنس نظر یا حنس قسم دادن فقها، کفاره قائل شدنه. پس اینم معقوله. این توجیه اول. توجیه بخونم اینو بعد توجیه بعد رو بگم، میترسم وقت نرسه.
تعریف طرف ما بایع و مشتری رو نیاره، باید نیاز داریم مسئله کنیم.
بله، چون بی بایع و مشتری میخواد ولو مبادله تو مال و مال نباشه. بالاخره تو ادله ما چه عقلاییش چه شرعیش، یه سری مال بایع ان، یه سری مال مشتری. از ثالث، تمیز البائع من المشتری فی المعاتات. ببین مستقیم رفت تو بحث معاتات. یه کسی میاد اینو باب مستقل میکنه، میگه ما هو الملاک فی البائع و المشتری فی باب البیع، کلی. بعد کلیشو پیاده میکنه، بعد میاد سر معاتات، هم تو یکی یکی میاد کنه. شیخ این کارو نکرده. تمیز البائع من المشتری فی المعاتات الفعلیه. فعلیه یعنی چی؟ قسم آخر فصل قبل چی بود؟ گفتیم معاتاته، اما با لفظه، لفظ کافیه. اینم رفت بیرون، ما در مورد اینم حرفی نداریم. فعل شیخ نگفته، اینا میشه حواشی بحث. شیخ قیدش چیه؟ فعل معاتات فعلیه. پس هر جایی که لفظ غیر حاوی شرایط معتبره باشه که پیش ما شد معاتات، شیخ میگه در مورد اونم اینجا بحث نمیکنه، برای ضابط باید پیاده بشه. بله، مقابله نداشته باشن، با عمل کار انجام بشه. مع کون احد العوضین، برای همین میگم این ساختار قابل دفاع نیست، خیلی قیودش در هم بر هم میکنه بحثو، منظم نیومده جلو. ما اول باید ملاک بایع و مشتری رو پیاده کنیم، بعد بلند کنیم بیاییم رو معاتات، رو معاتات رو مصداق تامش پیاده کنیم، بعد که رو مصداق تامش پیاده کنیم رو سه تا مصداق دیگهش پیاده کنیم که آخریش مقابله بود. بعد رو هر کدوم اینا که پیاده میکنیم با مبناهای مختلف باید یه حرف پیاده بشه. ببینیم سرنوشت این مبانی چجوری ما که ما تو چجوری تو اسانی اینطوری حرف زدیم، چجوری تو الاولی تو دقیقا همون ساختاری که تو الاول اسانی بود اینجا باید پیاده کنیم. جانم بله 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 اختلاف. حالا توضیح میدم براتون از بیرون، برمیگردیم توضیح میدم، بذار عبارت تمام بشه. گفتم نکاتی بیرون عبارت دارم. ساختاری که توی الاول و اثانی رعایت کردیم الان اینجا رعایت نمی کنیم. ببینید این اصاله رو دوش پنجا صفی معاتاته و رو دوش الاول و رو دوش اثانیه، چون تو اثانی هم تشقیق کردیم معاتات ها رو، باید تو هر کدوم ای بایع و مشتری ضابطش معلوم بشه و نسبت ای ضابط یابی با ضابط بی هم معلوم بشه. بالاخره بایع و مشتری پیش شارع مقدس علاوه بر فقهی من میخوام فتوا بدم، ولو از طریق عقلا پیشش اومده باشه، امضا کرده باشه یا خودش تأسیساً روشی، بالاخره چند تا ملاک داره، اینو باید سرجمش یه جا ریخته بشه معلوم بشه، نمیشه احاله به بداهت بشه. حالا ف
فی المعاطات الفعلیه، پس سبب قولی رو بیرون کردیم. مع کون احد العوضین مما تعارف جعله ثمنن. آقا در وجوه رو بگیم، فرضا رو بگیم. فرض یک، مع کون احد العوضین، یک بذارید این قسم یک ماه، مع کون احد العوضین مما تعارف جعله ثمنن، مثل چی؟ که دراهمه و دنانیره و الفلوس المسکوکه و الاخر. این واضحه. چرا واضحه؟ هر کی پول بده او مشتریه. فان صاحب الثمن هو المشتری. البته مالم یصرح بالخلاف، مگر اینکه تصریح خلاف داشته باشی. نه نمیخواد بیع صرف بگه. تو همون جایی، فرض ما تو معاطات متعارف همون جاییه که این پول میده شیر میخره، ماست میخره، فعلا همه ی حرف رو اینه. حالا حالا اگه شیر داد پول گره، اما این غیر بیع صرفه.
نه یه مالی میده.
آه برایمش گفتم نگید بیع صرف، نریم سراغ معاملات پولی حالا تا برسیم. و اما مع کون العوضین من غیرها، مع کون العوضین من غیرها، عوضین هیچ طرف هیچ کدومشون پول نیست، ما تعارف جعله ثمنن نیست، فثمن ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه. آقا تو عبارت یه چی در تقدیره؟ عبارت فرض گرفته اصل اولیه در ثمن باید چی باشه؟ پول باشه. بعد میگه حالا در جایی که معامله کالا به کالاست، او کالایی را که ما قصد کردیم قائم مقام پول باشه، ثمن همون بالایی ما تعارف جعلو ثمنا که در آهم و دناری. پس این فرض کرده اصل در ثمن این است که درهم است. حالا به چی بگیم تو این کالا به کالاه ثمن؟ به اونی که قصدا قیامه مقام ثمن. پس اگر من اومدم شیر با تخم مرغ معامله کردم، قصد طرفین چی بود؟ قصد طرفین این بود که صاحب شیر چون دینار نداشت شیر آورد داد تخم مرغ گرفت، پس شیر ثمنه. نه نمیخواد تعریف، فعلا عبارت. نه نه نه، فثمن ثمن کیست؟ ما قصدا، آنچه که قصد کردن طرفین، قیامه مقام الثمن فی العوضیه، اونی که مقام الثمن در معاوضه قرار میگیره. ثمن کیه؟ خب ثمن اگه مقیاس نداشته باشه که دیگه دعوا نداریم روش. ما برای ثمن یه چیزی مقیاس مشخص کردیم، گفتیم ثمن متعارفه با قسم یک، فرام نمی یکو مقدم کردیم بر این، یکو مقدم کردیم که بگیم ثمن یه چیز مشخصیه. ببینیم ما تو قسم یک اصلا نگفتیم دیگه نیتتون چیه، گفتیم مشخصه تو که پول دادی تو مشتری. بله مالم یسر، اگه تصریح به خلاف بشه خب هیچ کاری نداره، ولی تصریح نشه عقلاء عالم که هر کی پول داد مشتریه. حالا پایین داریم میگیم طرفین، اینو از عقلاء بگیر، طرفین قصد کردن کدوم یکی از اینا قائم مقام ای باشه، اونو بهش بگید ثمن، و هر کی ای دستشه بهش بگید مشتری. حالا اون فرع دیگه ایه جان.
قسم دوم ملاک قصد نشد، باز
ثمن
شد راه
تشخیصش. بله. خب حالا چرا من اینا رو دارم پر رنگ میکنم؟ سه نقطه ولش کنید، وقت ندارم. اینا حس مهم بند، فقط بدونید مهم من این هر جنبه ایشو که دارم پر رنگ میکنم مهمه.
این سانفوزی که دارم تفاوتی جاده میشه، این با تونوز این که دارم تفاوتی جاده میشه،
همونه با یه نکات اضافه تر، با یه نکات اضافه تر. فعضا اعطا، حالا پیادش میکنم اینو، فعضا اعطا الحنطه فی مقابل اللحمه، گندمو در مقابل گوشت داد، قاصدن ان هذا المقدار من الحنطه يساوي درهما، که هو اون درهم ثمن اللحم. های مرشی ملاک چیه؟ میدونم منم همینو میخوام با شما تو همین قد نه بیشتر. همین بعدن ممکنه یک مصیبت خانمان سوزی برامون درست کنه، 20 دفعه محقق خویی برمون به تازه وحشتناک ها، بعد نتونیم از زیر اشکالات رها بشی. خب داشته باشید که انه. حالا آقا اگه برعکس بود، اگر قصدشون این بود که این مقدار از لحم یساوی درهمن که هو ثمن الحنطه، اون موقع لحمو میگفتیم ثمن، لذا احالش کردیم به قصد. قصدم که اهم حال میگفتیم یعنی اینجوری نکته اضافه کردیم بهش. خب فیست و عرفن انهو اشتر اللحم بالحنطه، حالا اگر این قصد آشکار شد یست و عرفن، یعنی موضوع صدق عرفی رو کی درست میکنه؟ قصد متبایعه. قصد متبایعه به چه مناطی؟ به مناطی که عرف خودش برای ثمن مشخص ملاک درست کرده سپله شد. و اذا انعکسه انعکسه صدق، لذا اگر به جای لحم و حنطه عوض بشه، چون قصدشون این باشه که اون مقدار از لحم و مساوی درهمن و ثمن الحنطه قرار بدن، جا عوض میشه. فیکون حالا که اینطور شد نیت، فیکون المدفوع به نیت البدلیت عن الدرهم و دینار و ثمن. بیت القصید رو کی قرار داد؟ درهم و دینار. و صاحبه هو بل مشتری، همین هم استفاده میکنه، مشتری ملاکش معلوم میشه. یه جمله کوچولو میگم، اصل معاملات عقلایی کالا به کالا بوده یا کالا به پول بوده؟ پس ما باید اول یه چیزی درست کنیم که کالا به کالا شروع بشه، بعد بیاد سرریزش اینجا رو بگیره، یا حداقل تصریح بکنه مبناً بگیم آقا ما اصلا کاری به اون نداریم، اون متروکه، نابود شده، اصلا اون بی نبوده، نمیتونیم به این راحتی حرف بزنیم اینطوری. بعد حالا عرفیش چجوریه، شرعیش چجوریه، داریم موضوع عدل امضا معلوم کنیم یا داریم حکم شارع رو معلوم میکنیم، حکم شارع به دلیل تأسیسی یا به دلیل ممزاد، اینا همش باید بحث بشه. و تو ساختار را، اصلا تو ساختاری که شیخ طراحی کرده اینجا را برای حرفا وجود نداره، نذاشته. ببینید تو تنبیه اول و دوم طوری دستبندیش کرد که راه برای ادامه وجود داره، فونداسیون سازی بحث متقن بود، طراحی بحث متقن بود، اینجا این اتفاق نیفتاده متاسفانه. ولو خب حالا بریم قسم بعدی، اینجا که نیت معلوم بود، ولو لم یلاحظ، ملاحظه نشود، یعنی لم یلاحظا، خودشون دوتا قصدی نکردن، الا کون احدهما بدلا عن الاخر، مگه اینکه یکی بدل دیگری باشه، من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه، نیت هم اینه بودی یکی رو قائم مقام ثمن قرار بدن، او لوحظ القیمه فی کلیهما، یا اصلا در هر دو، نه این نوکر شیره نه اون نوکر گوشته، اینا دوتاشون بندگان خدا پول ندارن، فعلا بالاخره ما تو تحریمیم، اسکناس چاپ نشده، مجبور شدن این دوتا رو با هم جا به جا کنن. الان مشکل نبود پوله، این پول مفقوده، مجبوریم با ارزشش کار کنیم، مثل کارهای که بانک ها انجام میدن، تورمی توی درست میشه، همش چک بین بانکی صادر میکنن چون پول ندارن تو شعبه، بهش میگه آقا اومدن حساب من 15 میلیون پول داشتم میخوام، میگه ندارم بهت بدم، کجا میخوای ببرید؟ چک بین بانکی بهت بدم. این تورم زاه، چون کار با ارزش بدون پشتوانه است. تموم شد. هنر آمریکا اینه، این وسط هنر اقتصاد آمریکا، یعنی قشنگ 15 تا ایکیوسان کنار هم گذاشتن تو مدل اقتصادیشون، همه با هم دارن فکر میکنن. اونا میدونید تنها کشوری هستند که پولشون بدون پشتوانه است. اصلا نظام پولشون بر اساس پشتوانه طلا نیست. ما سمعنا فهذا. همه کشورهای دنیا پشتوانه پولشون مقدار طلا. ما فکر میکنیم اگه قرار ارزش ریال بیاد بالا باید پشتوانش افزایش پیدا بکنه. نه، آمریکای طوری نیست. آمریکا اسکناس چاپ میکنه، گتر علی السبیل، نه هم علی سبیل الگتره، گترتون علی السبیل، گترتن از گتره. بعد چون که از خدای جهانه با
تلورانس ایجاد کردن و سیلان ایجاد کردن تو نظام‌های اقتصادی و امنیتی دنیا پولشو جا میندازه. مثل استعمال مجازی که تبدیل به حقیقی میشه. مدل کارش اینطوری. ای کار ریسکش بالاست اما کیفش هم بالاست. یعنی اگر کسی مطمئن باشه که توپ از زیر پاش در نمیره، نمیفته تو زمین کسی دیگه ای، بگه من تا منم، فقط به کسی اضافه نکنید، خودم باشم، ای همه رو دیرید میزنم، کت خدای جهانم. اگه ای باشه کیف میکنه، اما کافیه یه قدرت اقتصادی مقابلش بیاد یا یه نظام پولی مقابلش علم بشه مثل یورو. اگر نظام پولی مقابل شد، یعنی این پول از بازی رفت بیرون، کمرش میشکنه یه دفعه، چون همش به صورت معکوس تورمی میریزه تو آمریکا. این تعریف بود که حضرت آقا اون موقع سر مسئله حذف کردن ارز دلار از معاملات میگفتن، به سبک صحیح نه به سبک غلط. اینکه ما پول رو ملاک قرار، سمن رو ملاک قرار دادیم، ما رو تو این جاها هم میبره. اینکه ملاک رو سمن، ملاک رو ارزش پول داریم قرار میدیم، نه این. قدیم میگفتن کالا به کالا اصله. یعنی چی؟ یعنی این اصل پول بدلشه. الان داریم میگیم پول اصله، این بدلشه. دقیقا داریم معکوس تحلیلش میکنیم. این به چه ملاکی؟ خب او لوحظ القیمه فی کلیهما به ان لوحظ کون المقدار من اللحم به درهمن و ذالک المقدار من الحنطه به درهمن. ارزش مالی در مالی حنطه چقدره، ارزش مالی لحم چقدره، اینا رو با هم دیگه معاوضه کنیم. فتعاطیا من غیر سبق مقاولت تدل علی کون احدهما بالخصوص با. حالا این رو بیاریم تو معاطات فعلی پیاده کنیم. قبلش هم سبب قولی نبوده تا معین کنه کی بایعه و کی مشتری، چون اگه قولی بود که دعوان لذا بالا قید فعلیه زدیم، گفتیم بس همه تو فعلیه، ولی اگه تو قول اومد معلوم میشه کی بایعه کی مشتری. حالا تو این فرض چه خاکی به سرمون بریزیم برام تعیین ملاک بایعه و مشتری؟ ما دنبال چیم تو فقه؟ ما دنبال اینیم که احکام خاصه مشتری و احکام خاصه بایعه رو سر طرفه پیاده کنیم. چه کنی؟ چند وجه. وجه اول، ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الى کلن من هما، هر دو هم بایعن هم مشتری. بناعن علا ان البیع لغتن، تعریف بیع چی بود؟ مبادله تو مالن به مالن، هر کدومشون دارن مبادله انجام میدن. تعریف شراع چیه؟ ترک شیئن و الاخذ به غیره. اینو قاموس معنا کرد، ترک شیئن و الاخذ به غیره، یه چیزی رو رد کنی که یه چیز دیگر رو بگیری، کما ان بعض اهل لغه. خب حالا اگر اینطور شد، فیصدق علی صاحب اللحم انه باعه به حنطه و ایضا یصدق انه اشترى الحنطه، ثمرش فیحنس لو حلف علی عدم بیع اللحم و عدم شراء الحنطه. حنطه هر دو رو انجام داده، کفاره هم باید دو تا کفاره میاد کنه. خب حالا اگه اینطور شد، حکم فقهیش چی میشه؟ اجعت فقهی؟ نعم، لا یترتب علیهما احکام البائع ولا المشتری. چرا؟ ادله بائع و مشتری، لانصرافهما، انصراف احکام ادله احکام بائع و مشتری فی ادله تلک الاحکام الی من اختص بصفت البیع و الشراء، باید یکیش بائع باشه یکیش مشتری تا احکام پیاده بشه. نه، انصراف حکمی دلیل میخواد. فلا یعم، پس اون ادله چون انصراف دارن به این مورد اطلاق ندارن. فلا یعم من کان فی معاملت واحد مصداقا لهما باعتبارین، پس کسی که در یه معامله واحد هم بایعه هم مشتری، او رو یه ادله شامل نمیشن. بعضی اینجا حاشیه زدن، آقای شیخ خلاف مبنای شماست که در مشتری تملیک زمینیه، در بایع تملک زمینیه. من اشکالو جواب دادم با این توضیح. اصلا صورت مسئله بحث در جاییه که مقیاس زمینیت وجود، لذا همه هم عرض شده. پس دیگه یه اشکال به شیخ وارد نیست.
وجه دوم ملاک بایع و مشتری تقدم و تأخر زمانیه. هر کی اولی شروع کرد او بایع، هر کی دومی مشتریه. چون معمولا بایع اول باید شروع کنه، میگیم هر کی اولی بایع، هر کی دومی مشتری. خب برگردیم. ففی کونهی بیعن و شراعن، احتمال اول. سه مسئله طرح کردیم، تو مسئله سومش چهار احتمال بود. تو مسئله سوم احتمال اول ففی کونهی بیعن و شراعن، احتمال دوم او کونهی، عطکو به بالا، ففی کونهی او کونهی بیعن به نسبت الى من یعطی اولا لصدق الموجب علی. بایع کیه؟ موجب. موجب کیه؟ اولی باید بیاد. پا حالا که ای اولی اومد، ای موجبه، ای بایعه. و شراعن به نسبت الال آخذ لکونهی، چرا شکیه ما آخذ؟ میگه لکونهی قابلن عرفن، اونه که باید قبول کنه، اونه که فرعه، اونه که دومه. یه حرف مبتنی بر اینه که تقدم و تأخر بایع و مشتری تو بی، تقدم و تأخر رتبی و قهری باشه. یعنی ما قبول کرده باشیم که باید حتما اول بایع باشه. اینو شیخ قبول کرد. اون موقع که داشتیم تعریف بی میخوندیم و ادله رو میخوندیم، میگفتیم حتی اگر قبلش بگه اشتری تو، نافذ نیست. اول ای بگه به تو، بعد او بگه اشتر. با مبنای شیخ حرف درسته، اما ممکنه کسی این مبنا رو قبول نداشته باشه، تقدم و تأخر رو قبول نداشته باشه. یه حرف با تقدم و تأخره. خب احتمال سوم، وقت گذشت، میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحثه شیخ نگفته اما قابل طرحه.